بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، قسمت هفتم، باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام. قال الرضا علیه السلام فما ذلك الضمیر فانقطع ولم یحر جوابا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. قال الرضا عليه السلام لا بأس. حضرت فرمودن خب تو اقرار کردی به این که خدای تبارک و تعالی نمیشه ضمیر و ذهن و فکر و اندیشه و اینها داشته باشه. حالا بگذاریم ان سألتک عن الضمیر نفسهی تعرف و به ضمیر آخر. حالا یه سوال دیگه، اگر بله بپرسم که از ضمیر، خود ضمیر چی؟ آیا ضمیر رو به ضمیر دیگر میشناسی؟ این علی ظاهر در مورد چیه؟ خود شخص دیگه. تو الان وقتی که میگی من اون مثلا پرتقال روی میز را به ضمیر خود میشناسم، یعنی به اون حالت خاص ذهنی خودم که بهش میگن صورت علمیه، بعد اون را به یک صورت علمیه دیگه، به یک ضمیر دیگه میشناسی؟ فقال الرضا علیه السلام افسدت علیک قولک و دعواک یا عمران. خب اینجا چطور شد؟ این خدمت شما شد که چیزی از روایت افتاده، چی میشه؟ قال الرضا علیه السلام لا بأس. بعد این خود کلام خود امام رضا علیه السلام، ان سألتک عن الضمیر نفسی تعرفه به ضمیر آخر. بعد فقال الرضا علیه السلام افتدت علیک قولک و دعواک یا عمران. بله، انگار که حضرت اینجا کلامش تمام میشه، بعد حرف مستأنفه ای هست. میفهمن که مشکل بعدم اینه، تازه تو اگر قرار باشه که قائل به ضمیر بشوی، خب اون ضمیر با ضمیر دیگه میخواد، ضمیر دیگه میخواد، ضمیر دیگه میخواد، یعنی حتی در خودت که مخلوق هستی اشیا را به ضمیر و اندیشه میشناسی، اما اون رو به ضمیر و اندیشه دیگه نمیشناسی، تا چی برسه به خدای تبارک و تعالی که اصلا ضمیر و اندیشه ندارد که این اشکال دومش باشه. خدا اگه ضمیر داشته باشه که خب متجزی میشه، خودش قابل شناخت میشه، معرفت به ذات خدا تعلق میگیره، مضافاً تسلسل لازم میاد. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. خب
توی اصطلاح کیومه ترجمهش یه فرض کنیم اضافه کرده،
یه چی؟
قبلش قال رضا علیه السلام فما ذلک از ضمیر، اون ضمیر چیه؟ بعد این فنقطع ولم یفر جوابا متحیر. بعد امام تو خدا بست حالا که اینجوریه نداره این سر تو که انا زمیر نفسهی تعرفه به زمیر آخر سوالی. میگم تو ترجمه هم اینجوری آورده که یه فرض کنیم اضافه کرده خودش. مثلا فرض کنیم امروز که حالت من را که نمیتونی جواب بده، حالا اینجوری فرض کنیم اگه از تو سوال کنن انا زمیر نفسهی، آیا به یه زمیر دیگه ای مثلا میشناسی؟
بله، این مشکلی نیست که معلومه که حضر میگه آره بریم مثلا مطلب بعدی، ولی منظوری که اینجا انگار که حضرت دارید دلیل دومی میارن که در بعد تازه در خود خدا هم باز این اشکال هم در مخلوق هست هم در خدا، که خب همونجور که ما به ضمیر دیگری نمیشناسیم و باز به صورت علمیه دیگری حاصل از صورت علمیه، در خدا که اصلا این مسئله نیست. بعد حضرت علیه السلام فقال رضا علیه السلام افسد تعلیک قولک و دعواک یا عمران. نتیجه این شد که حرف تو، خودت حرف تو باطل کردی و اول فکر میکردی که خدای تبارک و تعالی باید با ضمیر و اندیشه و فکر و اینها اشیاء رو بشناسد و با این اشکالاتی که ما کردیم که خودت هم متوجه میشی تسلسل لازم میاد، مضافاً بر این که خدا متجزی میشود، حرف خودتو باطل کردی دیگه. یعنی با این اقرار معلوم شد که حرفت باطل شد. حالا بعد فرمودن الیس ینبغی ان تعلم ان تعلم ان الواحد لیس یوسف بضمیر و لیس یقال له اکثر من فعل و عمل و صنع و لیس یتوهم منه مذاهب و تجزئة كمذاهب المخلوقین و تجزئتهم فعقل ذلك و ابن علیه ما علمت یا علمت ثوابا. فرمودن خب حالا با توجه به این مقدمات و همچنین اساساً آیا تو سزاوار نیست که بفهمی که واحد، خدایی که واحده احده، اجزا نداره، شکل و صورت نداره، لیس یوسف و بزمیرن زمیر هم نداره دیگه. همونجور که کسی بگه خدا دست داشته باشه غلطه، خب این زمیر هم داشته باشه غلطه، چی فرق میکنه؟ ما چون موجود متجزی هستیم با دستمون چیه؟ کاری انجام میدیم، با ذهنمون هم صور اشیا را و صورت علمی برای اون حاصل میشود. خدا ضمیر نداره. یک. دو، نتیجتاً ما اگر یک فعل و صنع و عملی داریم، قبلش فکر هست، تصمیم گیری هست، در درونمون این مقدمات و انفعالات واقع میشه تا مرحله فعل میرسه. در خدا هیچ کدوم از اینا نیست، فقط میبینیم خدا چیه؟ عملش واقع شد، زمین و آسمان موجود شدن بدون اینکه خدا فکر و اندیشه و تصمیم گیری در ذاتش داشته باشه. ولیس یقال له اکثر من فعل و عمل و صنع. این دو. سوم، ولیس یتوهم منه مذاهب و تجزئه. درباره خدا توهم و صورت سازی از ذاتش نداشته باشی که برای خدا چیه؟ اجزایی و اموری را توهم کنی مانند مذاهب و تجزئه مخلوقین، که مخلوقات نه، این حقیقت وجودشون و فکرشون و اندیشهشون و اینا همش متجزیه. فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت یا علمت علمت ثوابا. اینایی که من میگم خوب فکر کن روش، از اون مزخرفات فلسفه که تو ذهنت هست دست بردار و بنابر این و بر این مبنا در توحید وارد شو. اون وقت جالبه که اینجا حضرت دارن دقیقاً رد قاعده الواحد میکنن، چون قاعده الواحد مبتنی بر صدور از ذات خداست که نتیجه‌تر خدا باید متجزی باشه که از اون صادر شود این عالم ولو به هزار واسطه. وقت این آقای خدمت شما عرض شود سید هاشم تهرانی از همینجا استفاده میکنه که بله خلاصه الواحد و لای استرعن و الا الواحد. حضرت هم فرموده چی؟ لیس لو اکثر من فعل. خدا یک فعل بیشتر نداره، اونم عقل اوله، اونم صادر اوله، اونم نور محمد و آل محمد علیه السلامه، حقیقت محمدی است، مشیت الله است، صادر اول است، فیض اقدس است، از این مدخرفاتی که عرفا و فلاسفه گفتن. دقیقا برعکس استفاده میکنه. بعد میگه البته اینا دیگه نور خدا هستند و اینها شعاع خدا هستند و اینا خلاصه در واقع ازلی هستند و بعد بقیه اشیاء هم صادر از اینا. بعد میگه تازه من وحدت وجودی رد کردم، من وحدت وجود به خدا و خلق قبول ندارم، اما پیغمبر با علیه تو با بقیه قبول دارم. خب این فسادش ابیان و ازانه، فرقی نمیکنه. خلاصه اونجا هم دیگه قبول کردی به طریق اولا اولا و ثانیا وقت تو پیغمبر رو چطور میه با همه این خلاصه اشیا یکی میکنی نور آل محمد علیه السلام. خلاصه چون اون فکرهای فلسفی تو ذهنش بوده این مشکلاتو داره. لذا این پارقی شماره دو میگه بره در بحار و نسخه ه و جیم و ب تجربتون، یعنی کمذاهب المذاهب و تجربه، کمذاهب المخلوقین و تجربتهم، یعنی خدا اینجوری که فکر و ذهنی داشته باشه و در فکر و اندیشهش تجربه اشیا بکنه و در ذهنش مقدم و آخره درست کنه و از اونها چیزی مثلا فعلی انجام بده. بله. و ما هنا انسب و بلل مناسب، میگن اون چی که در اینجا هست که تجزیه است این انسب است، بلکه مناسب اینه نه تجربه، در حالی که برعکسه. اون تجربه چون بحث تو اینه که خدا به تجربه و به فکر و اندیشه که اشیا رو با هم دیگه مثلا ترکیب کنه و نتیجه گیری کنه نیست. و مطلب درسته که خدا تجزیه ندارد و اشیا دارن، ولی مذاهب و تجربه انگار در محل بحث انسب باشه. ولی در این حال یعنی این در واقع مذاهب و تجربه یعنی در مقابل اون اکثر من فعل و عمله، یعنی خدا فقط فعل و عمل دارد، بقیه نه، تجربه و ترکیب حالات علمی و صور ذهنیه دارن تا یک کاری انجام میدن. ولی اگر خدمت شما شد که تجزئه باشه، یعنی در واقع اون الواحدشو داره میخواد بگه، میخواد بگه خدا الواحدیست که اجزا نداره، که بخواد ضمیر داشته باشه، دست داشته باشه، پا داشته باشه. بعد ایشون میگه که و هازا لدفع دخل مقدرن هو انهو لو کان واحدن لیس فی جهتون و جهه فکیف یستر منه الكثیر. میگه حالا این که حضرت گفتن خدا تجزئه ندارد، این میخواد خلاصه این اشکال جواب بده که یک فیلسوفی میگه چطور شد که خدایی که واحد من جمیع الجهاته این عالم ازش صادر شد. بعد جواب میده که میگه نه، خب اون واحدی که خدا صادر شده موش که نبوده، گربه که نبوده، ابر که نبوده، باران که نبوده که تعدد اجزا داشته باشه، بلکه عقل واحدی است که اون هم چیه؟ در ذاتش مجرد است و بسیط است. میگیم خب پس این تعدد در عالم از کجا آمد؟ میگه از تعدد جهات. خدا واحد من جمیع الجهات است ذاتن و جهتن، ولی عقل اول ذاتش واحده که از خدا صادر میشه، ولی جهاتش متعدده، جهت امکانی دارد، جهت مثلا علمی دارد، جهت مدرکی دارد، جهت محاطی دارد. این چرت و پرت هایی که حالا دیگه خدمت شما عرض شد که بحث دیگه مفصل جاهای دیگه گفتیم. بعد برای دفع دخل مقدر بوده که اگه واحده پس چطور در او جهت و جهت که نیست چطور کثیر آمده. فعجاب علیه السلام به ان صادر منه لیس الا واحدن، خدا یک بخار واحد غیر مرئی بوده است، بعد از او فقط یک ابر بی‌نهایت حاصل شده است. و هو فیض و صارف الماهیات، که این ابر در تمام اشیاء چیه؟ ساری شده. یعنی دقیقاً اون حرفی که فلاسفه میزنن که میگن خدا مانند بخار آبی است که بعد میشود ابر، و این ابر میشود در همه این اشیاء عالم وارد میشه و این اشیاء چیه؟ پیدا میشوند. یعنی همون ذات خدا در اشیاء ماهیات به قول اینا یعنی شکلها و تعینات واقع میشه و اشیاء پیدا میشوند. و لیس یتصور منه جهات و اجزا کما فی الممکنات، و در او جهات و اجزا پیدا نمی شود کما اینکه در ممکنات پیدا می شود. که این حرف خیلی مبهم زده و یعنی تدلیسه. و میگیم آقا این که میگه لیس یتصور منه جهات و اجزا کما فی الممکنات، یعنی خدا رو میگه، یعنی یتصور من الله، یعنی درباره خدا تصور جهات متعدد نمی شود و اجزای متعدد نمی شود، ولی در ممکنات می شود. و اون صادر اول چون ممکن است، پس چیه؟ این جهات و اجزا درش پیدا می شود. این اگه می خواد بگه، خب این همون حرفیه که فلاسفه گفتن. البته جهاتش رو نه، میگن جهات متعدد داره، اجزای متعدد نداره، مجرد است. ولی مجردی که چیه؟ تعدد جهات داره. تعدد جهات هم عرض کردم، میگه چون نظر به ذاتش مثلا ممکنه، ولی نظر به صدور از ذات خدا واجبه. بعد این تعقل میکند ذات خودش را، تعقل میکند ذات علتش را، همین این هر کدوم جهتیه. و به این جهت چیه؟ چون تعدد جهات پیدا میکنه، میشود که منشأ کسرات باشه و عالم کثیر از او خارج بشه. مثالش هم قبلا زدیم دیگه، مثل یه دختر خانومیه که 20 تا شوهر داره. بهش میگه مگه شوهر نباید واحد باشه؟ میگه چرا، من از جهت ذاتم که واحد هستم، یک دختر هستم و یک شوهر باید داشته باشم، ولی تعدد جهات دارم. به جهت تعدد جهات من چند نفرم؟ من دختر مثلا آقا هوشنگم، این میشه جهت اول، یک شوهر پیدا میکنم. بعد برادر آقا کیانوش هم هستم، این میشه دومی، یه شوهر دیگه پیدا میکنم. بعد میشوم دختر خاله پروین خانم، پس میشه جهت سوم، شوهر سوم. لذا من چه سه تا شوهر دارم، سه تا بچه آوردم، هر کدومی یه سر دو یکی آوردم، چیکاری نداره که، یه نفر که نیستم، تعداد جهات دارم. اینه خلاصه قصه تعداد جهات این آقایون، که بهشون میگن آقا این جهات اگر واقعیه که خب پس نگو دیگه بسیطه، بگو مرکب خودش. اگر هم نمی جهات اعتباری، خاله اینو، عمه اینو، دایی اونو، پسر اون، که جهات اعتباری اینا اضافات، اضافات و نسب که در خارج دختره رو متعدد نمی کنن که بخواه شوهر متعدد بگیره. خب ولی اگر میخواد بگه نه، لجسه یا تصور منه جهات، یعنی اون صادر اول میخواد بگه، میخواد بگه صادر اول درش جهات و اجزا وجود نداره، چون اصلا در ممکنات نیست، که اینو بعیده بگه. ولی خب اگه این رو بگه که کار خرابتر میشه. بعضی بحث لفظیه، اصلا بحث ممکنه واجب روی مبنای صدور بحث لفظیه دیگه. خدایی که خودش هر لحظه بشه که در میاد، حالا اشکالش ممکنه خودش واجبه، اینا دیگه جوکه. همون معنای اول رو روی مبنای فلاسفه که میخواد به معنای اول رو میگه، میگه بله خدا، خود خدا تعدد جهات و اجزا نداره، ولی همین دخترش که به دنیا آمد، بله دیگه 20 تا شوهر میکنه، چون 20 تا چه؟ جهت متعدد داره. بله خدمت شما عرض شد که این از اون جاییه که خیلی واضح دیگه عقاید باطله خودش رو این گفته، و بیشترش رو تو نوارها و تو درساش خیلی زیاد گفته. تو کتاب عقاید الانسان بحث عدلش که میرسه، اونجا همینجور مفصل میاد این صدور عالم از ذات خدا رو اینا رو که بررسی میکنه، و بله و اون چیزی که از خدا خلاصه یک چیز صادر میشه، و مشیت الله است و فیض اقدس است و نور اول است و ذکر قدیم است و از این حرف ها و اینا، همین حرف ها مفصل تر میگه، و تو نواراش خیلی خیلی مفصل میگه که نعوذ بالله وجود اهل بیت در تمام اشیا ساریست. حتی بعد صورت هم ظاهرن میگه، حالا مثلا در عالم استغفرالله گوسفندا به صورت گوسفند پیغمبر ظهور پیدا میکنه که اونا رو مثلا حجت بر اونها باشه، و همینجور چرت و پرتایی که اساسش مال همین شیخی ها و این فلاسفه و این عرف هاست و اینا فکر میکنن مثلا الان یک سید هاشم حسینی تهرانی، یک آقایی بود توی تهران که بچه هم نداشت بنده خدا، و از جهت سیاسی میاسی هم میگن با اون نواب صفوی که اسم علکی چیه، اسم اصلیش چی بوده، نواب صفوی اسم خاصی داره، خلاصه از اون کسانی بوده که بنیانگذاران فدایان اسلام بوده در واقع، خیلی آدم اینجوری بوده. بعدن خیلی شدید خلاصه متوجه میشه و برمیگرده و توبه میکنه، یعنی تو برمیگرده خلاصه به شدت با این حرفا و با این کارا خیلی شدید از اول کناره بود و مخالف بود و در هیچ جایی خلاصه چیز نمیکرد و با اینا هم حتی با بزرگانشون معارضه داشت این حرفا و یه آدم اینجوری بود و تو روش زندگی و ایناش هم شاگردان زیادی هم داشت و اینا زیاد کنه منظور تیپ کی داشت، شاگرد برای خودش داشت زیاد نه به اصطلاح شاگردان خاصی داشت. بعد تو جهات زندگی چیزش هم مثلا اینا کلن سراغ نباتی مطلقا نمیدونم، شاید مدرسه رفتن باطله نمیدونم، خلاصه مثلا این چیزایی که مثلا یه عده احتیاط میکنه اینا تو این جهت هم اینا از همون اول چیز بودن. شاگردانی داشت از جمله یکی از شاگرداش این شیخ محمدزاد کریمی بود توی قم که اونم مرحوم شد و همین کتاب و توحید رو ترجمه کرده و بعد اون شاگردانی تربیت کرد اینجا و یه عده خلاصه یه عده شاگردان اینجا تربیت کرد و تو همین زمینه هستن بیشتر، چون حالا خیلی هاشون متوجه شدن و برگشتن یه عده همونجا هستن و خلاصه بله. نه اینا ببین
اساتید چه کسی آقا شعبانی
نمیشته ببینید
شیخ محمد
نمیشته که شیخ بله شیخ محمد علی اصفهانی شعبانی در نظر بخشی از کتاب اصفهان را در مدرک از دیگه مثل جامعه تهران تدریس میکرد اون آقا شعبانی این بشو خونده.
یک کتاب داره توضیح المراد
که ما مناطق آمودی و عبال سند فیقزبینی و شیخ مهدی قمچهی و شیخ عبال سند شهرانی و سید محمد حسین تهرانی و سمسن تواتوی
کلکسیون اساتید اهل ضلالت و گمراهی بوده خلاصه
یک کتابی داشت
به نام توضیح المراد که این در واقع شرح و حاشیه تجریده. کتابش از این جهتش کتاب خوب بود که مثلا تو تجرید مثلا میگه که در مسئله فلان گفتیم در صحابه میگه مثلا قبلا یا بعدا میگه که مثلا عادت خوب میده که کجا رو گفته چی رو گفته اینا، ولی این عقاید باطله اش را توی کتاب الغا میکنه. خلاصه اینجوری نیست که کتاب از جهت عقیدتی سالم باشه، از جهت عقیدتی همین معاملات اینا رو میگه و متأسفانه تطبیق به اهل بیت میکنن. اما اینکه فیلسوف هست یا نه، ببینید اینا فیلسوفای ضد فلسفه در عین فیلسوف بودن کلا اینجوریان. اصلا فیلسوف کلا فیلسوف شیعه خب فیلسوف ضد فلسفه در عین فیلسوف بودنه. ملا صدرا خودش در اسفار میگه این چرت پرتای متکلمین و متفلسفین چی عادت دنبالش بره، حکمت علوی نبوی ما داریم به شما تحویل میدیم، هش قرآن است و روایت و حدیث، همه چرت پرتای همونا رو میگه. مرتبه فید کاشان میگه این مزخرفات صوفیه رو بریز دود، بیا ما در سفینه پیغمبر ارکب معنا ببین چقدر مثلا حرف های خوبی در اینجا هست و این روش اینا رو ول کن، همه حرف ها حرف های ابن عربی. همین آقای چیز اخیرا با دیدید گفته بود همین که الان توی قوم درس آقای حشمت تور اخیرا بعد از این که من اولم از فلسفه خوشم نمی آمد، بعد گفتم برم ببینم فلسفه چی هست و دیگه سالها تدریس کردم و تدریس میکنم و اینا، ولی من میگم باد هر چه که هست در همون حدیث هست و فقه هست. بابا یه بار بگو ما حدیث و فقه رو قبول نداریم، اگه میفهمی که نمیم متوجه نیستم اصلا، بگو ما قبول نداریم که مردم تکلیف خودشون معین کنن، خودتون جلو میفتید میگید اینا خیلی جای بدیه، ولی خوابمون بیداریمون درسمون روزمون شبمون ولع به همینا داریم. یعنی چی؟ یعنی کسی هم که میخواد از اینا فرار کنه عملا بدونه که نباید فرار کنه، هم از بار مسئولیت جواب دادن در میرن که کسی بگه آقا اینا که اگه چرنده اگه مزخرفه چرا میگید خیلی چیزای بدیه، اونقدر ما اینا بدمون میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، قال شیخ بو علی بو عمر ملا صدرا، ببین دیگه جواب داده که سوال نمیکنه دیگه، اینجوریه. متاسفانه بابا شما اگه واقعا متوجه هستید عمری در دلالت بودید، اینو کفر و الحاد زندقه بوده، خب مردم متوجه این بکنید، اگر نه چرا تعارف علکی میکنید؟ تعارف هم کنه بر مبلغ افزا، بگو آقا نه ما از فلسفه و عرفان دست بر نمیداریم ولی از بس گندش بالا اومده.
چیه تو ذهنش که میگه بده؟ یعنی توجیهش میگه قانع کننده نیست برام؟
ببینید
بالا که این حرفا مثلا متکلم میشه نه علامه حلی اینا نمیگن جربایی رو.
ببینید اینا ببینید مجبورن بگن. یعنی چی؟ یعنی اولا خودشون اونقدر این دو جبهه تناقض آمیز در ذهنشون هست، کبرویان اونو مقدم میدارن. آقا از خودش میشینه سوال میکنه، میگه من یک عمر نشستم رفتم توی بو علی و سهروردی و ترند داخل تو اون مثلا این دیوانه های ارسطو و افلاطون و کفار و زنادقه و ملا صدا غرق شدم، ولی این روایات آیات احادیث چی بگم؟ خب نه از اینا میتونه دست برده چون چیز دیگه بلد نیست، نه هم اونا رو میتونه انکار کنه، چون اگه اونو انکار کنه که ایمان خودش در نفس خود زیر سوال برده و واقعا خودش هم معتقد به این نیست. همین جور عجب چیزهای این قرآن و روایات و احادیث اینا، ولی بنده یک سر رسیدن نتونسته بعد یک صفحه اسفار برای این ارزش داشته باشه که به جای چرندیات اسفار اونا رو دست بدن.
این میگن اینا دو تا با هم دیگر جمع نمیشن از نظر آقای اشمتور، اونا قرآن چیزیه فلسفه چیزیه ما دلمون به قرآن نفر، یعنی گویا این دوئیت این دوگانگی
را به شتر سواری نیمه نیمه قبول دارن. زمانی میتونن دقیق قبول داشته باشن که خودشون یه علامه حلی بشن، علامه ملیتی بشن، اون که نشدن. دقت کنید همینجور هم در نفس خودشون واقعا همینه، قرآن و حدیث و اینا انقدر عظمت دارد که اصلا دست پیش نمیشه، خیلی خیلی اون بالا هاست. آنجا در دست ماست همین همین فلسفه و عرفانه که اینا مطالب عقلی هست و اینا. هم بعضی سوء استفاده این حرف کرده بود، یه زمان مثلا آقای وحید گفته بود، حالا نه که مثل این حرف باشه، از بود تشبیه همه گفته بود که مثلا اینها چی ما مشغول اینها هستیم، این مثلا فقهمون این اصول، حالا مضمون حرفش حالا شاید هم مضمون این مثلا اینها یعنی اینها همش از بدبختی غیبته، از اینکه امام زمان نیست ما این گرفتار این حرف هستیم. خب این جور حرفی خب در واقع هم از یک طرف میگه آقا ائمه علیهم السلام نورن علی نورن و اگه اونها باشن که دیگه سر تا پا ما خدمت شما هستیم، در خدمت اونها هستیم، مطلب استفاده میکنیم. از یک طرف هم خب همین دیگه خلاصه آنچه که الا و لابد حقیقت شریعت دین ما را الان در دست ماست همین فقه اصولمونه، جای دیگه چرا بریم؟ دقت کردین یا نه؟ حالا من این حرف قبول ندارم، من حرف اصلا قبول ندارم امام زمان باشه قصه همینه، فکر کنم امام زمان به غیر از اینه، امام زمان به همین فقه همین اصول همین مباحث است، در زمان حضور هم بوده، در زمان غیبت هم هست، در زمان حضور مجدد هم ان شاء الله در اثرت هست. خلاصه امام زمان بیاد مگر اینکه بگه همه دیگه مغزشون رو حضرت سیم اتصال وارد کامپیوتر میکنه القا میکنه، اون بحث دیگه ایه، معجزه در همون زمان هم شاید به کسی پیغمبر تو یمن هم به کسی القا میکرده، ولی خلاصه امام زمان که بیاد افراد رو میفرسته این طرف اون طرف، فضل نشازان ها رو میفرسته به نیشابور و اون یکی رو به یمن و اون یکی رو به اروپا و اون یکی رو به آمریکا میفرسته برای تبلیغ. شما 10 نفر وقتی رفتید اونجا هر کدوم از حدیث پیغمبر و امام زمان چی میفهمید؟ با دو تا بعد این بحثا رو بکنید با هم دیگه. اینجوری است که الان یه تلفن میزنن به حضرت میپرسن، مگه زمانی که مردم توی مدینه درس می‌خوندن در خونه حضرت صف می‌کردن یکی می‌پرسیدن؟ نه، روایتی بود، سوالات چرا می‌کردن، روایت هم گوش می‌دادن، مباحث هم سر جای خودش بود.
مباحث با این مباحث فرق
هیچ فرقی نداره. یک ذره ای ممکنه ها، مثلا کسی بیاد مثلا بگه آقا استصحاب مثلا قسم چندم حکمش چیه، ممکنه کسی بگه اینا رو، ولی مشکل که حل نمیشه، باز رفتید دو مرتبه حدیث چی میگن، باز یک مشکل روی مشکل اضافه میشه. دقت کردی یا نه؟ این مبنای عوض نمیشه، این مبنای عوض نمیشه. آقا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ بله ممکنه بری سوال کنی، ولی حضرت گفتن واجب گفتن واجب تو فکر کنی مطلب حل میشه؟ تازه بریم از اول کلامه، این در چه شرایطی واجبه در چه شرایطی واجب نیست. ببینید اصلا معنایی ندارد که امام رو یه جوری گذاشته باشن مردم مثل سیستمی که به کامپیوتر متصله هر آن چیه استخبار کنن. برنامه اینو نداریم ما. ما موظفیم و مکلفیم که آقا معتمدمون مستندمون اهل بیت علیهم السلام باشن. 50 سال خدمت امام صادق علیه السلام بودی، شاگردی کردی، فردا که رفتی نیشابور یا فردا که رفتی توی پاریس تو زور امام زمان، تو هستی با همین روایت احادیث و با اون شاگردی دیگه و با همین بحثا. باید همین بحثا بشه، باید همین رجال اونجا مطرحه. دو مرتبه آقا یه نفر از خدمت شما عرض شد که توی مدینه توی کوفه از امام زمان پرسید اینجوری گفته، الان من تو پاریس هم خبر برای آورده. خب من باید به رجالش رجوع کنم دیگه، یه کتاب با خودش آورده، باید کتاب شناس باشم دیگه. دقت کردین اینا همش هست، چه بسا خیلی توسعه پیدا کنه. یه جاهایش هم خدمت شما عرض شد که باز ممکنه کلن منتفی بشه، ولی مبنا و روش همینه. یه دفعه اینجوری کلیچه بزنن شروع کنه به خدمت شما عرض شد که مثل ربات کار کنه و بدون غلط و معصوم حرف بزنه. حالا اون دیدگاهی که نسبت به فقه تقریبا اینجوریه، اینا راضی به چیه؟ فلسفه هم همین رو دارن. در حالی که نه، فلسفه اصلا اینجوری نیست. کی تو گفت
که هر شاد که مقاله نفسی من احساس کنم که آقا داره چرت و پرت میگه، هیچ توجیه من براش نمیبینم. اگر از نظر خودش دوگانگی هست یا فلسفه یا قرآن، خب بیا موضوع رو مشخص کنه. این داره یک چیزی مثلا نازی میکنه، یک چیزی میکنه، یک مثلا دلربایی میخواد بکنه. همین هیچ معنی منطقی عقلی پشت
نیست. آقا اگر یک فقیه مثل آقای وحید، سوال من اینه، اگر یک فقیه مثل آقای وحید واقعا معتقد باشه که این فقه اصول وقت بالا داره میگیره، امام زمان باشه رساله بده و عمل بکنیم. مثلا
امام زمان اگر یا آقا میگه همه قرآن حدیث الان بده مانا اصول کافی و وسائل و اینا بخونیم،
نه دقت کن حرف من چیه. نمیگه اونو. این ببینید اینه دیدگاهش. اینه الان یه نفری مثل آقای وحید اگر واقعا این فقه و اصول ما را و جواهر و اینها را زائد بداند واقعا و اهل بیت تو معدن نور بداند، ولی میگه چی؟ میگه باز هم در این حال جز این ما در دستمون چیزی نیست.
ما چاره نداریم.
البته گفتم من اینو قبول ندارم، ولی با این دیدگاه درس فقه و اصول تعطیل میکنه که اونا اینجوریان. اونها در این حال که اهل بیت اینقدر بالا میبرن، ولی این کتاب فلسفه ملا صدرا را و چرت پرت بو علی را و ارسطو افلاطون رو همون مطالبی میدانن که جز حقیقت در حد خودش در اینها تبیین نشده. بیشتر از این نمیشه تبیین بشه دیگه. آنچه از حقیقت قابل تبیین است که ما مکلف هستیم از شرع بفهمیم و از معارف اهل بیت، همین است. لذا هم اینو میگن هم اونو میگن، ولی باز یک فرق دیگه در اینجا هست. بابا اون فقه و اصول و جواهر واقعا مثل کلامه و کلام مثل اونه. لذا ما در زمان اهل بیت علم کلام ممکن باطل نمیشه، که علم کلام در زمان خود اهل بیت باطل نبود. خود اهل بیت هم هشام رفت توی کجا، توی خدمت شما بصره بود، کجا بود رفت با علم کلام یارو رو در بود اغنش کرد. بعدم حدا گفت کجا اینا رو آوردی؟ گفت آقا من شاگرد شما هم دیگه، مطالب از شما میگیریم و شیء لفق دو من نفسی از خود من اضافه میکنیم دیگه، کم و زیاد میکنیم، به حجت مطلب عقلی یه توضیح میده، استدلال میکنیم. حدا هم تاییدش کردن. این آقا از اون جهت که میاد هم میگه مکتب ما قرآن و حدیث بالای سرمون، ولی فلسفه رو درس میده، چون فلسفه رو مثل فقه و اصولی میبینه که اون آقای فقیه اونجوری میبینه. از جهتی که ما میگیم نه اینو با اون مقایسه نکن، خودمونم میگیم میگه حرف تو با اون مقایسه نکن، در هم عرض با این فلسفه ما کلام داریم، چرا دنبال کلام برو، چرا دنبال چرت و پرت فلاسفه میری؟ فقیه معذور است، ولو این که فقه ما را یک چیزه چیه؟ ممالا بودمنه بدونه و در واقع نسبت به حرف امام زمان اهل بیت باطل بدونه، ولی بازم با لابودمنه، ما میگیم لابودمنه، ولی در این طرف کلام رو ما اینجوری میدونیم. حد اکثر اینجوریه یک متکلم بگه بله البته اگه امام زمان بیاد این کتاب کلامی رو همین آتیش میدیم، ما از خود حضرت میپرسیم غلطه ها، ولی خب الان ممالا بودمنه لااقل میگه، ولی فلسفه که من با لابودمن نیست. لذا این تناقض در رفتار و گفتار اینا اینجوری حل میشه. اینا فکر کردن که چیه؟ فلسفه یعنی همون کلام و همون حاصل روایات و عقاید قرآن و حدیث. لذا این تناقضاتو میگن. بعد بهش بگی آقا اصلا اشتباه کردی، تو از ریشه اشتباه کردی. بلکن بیا برو دنبال کلام، چرا حرفا رو میزنی تو؟ بله، خلاصه که قال عمران یا سیدی الا تخبرنی عن حدود خلقهی، گفت خب آقا ما عمری در فلسفه گذراندیم، در ذات خدا فکر کردیم، با فکر بشری ناقص کج و معوج خودمون خدا را مستر اشیا دانستیم، خدا را دارا جز و کل دانستیم، عقل اول و دوم درست کردیم، بله کردیم. حالا دیگه فهمیدن که خدا واحد احد غیر متجزی متعالی از خلقه، حل شد دیگه توحید را. حالا بیدیم تو خلق خدا چی رابطه با خلق داره؟ باید یه تیکش برمیگرده به همونجا، هنوز اتصاله رو فکر میکنه هست. چطور میشود خدای بدون اجزا و بدون شکل و صورت یه دفعه ازش پدید بیاد عالم دارای اجزا و صورت؟ یکم این که خب عالم خلاصه از کجا شروع شد؟ اول مجردات بودن، عقول خدمت شما عرض شد که عشره بودن. قال عمران یا سیدی علا و تخبرنی عن حدود خلقی کیفهیه و ما معانیها و کم و علا کم نوعن یتکون. آه حدود خلق رو برای ما بگید، اینا چجوریه؟ معانیش چیه؟ چند نوعه؟ این سوال که میکنه با در حقیقت همون مزخرفات فلسفه تو ذهنشه. یه عالم لاهوت داریم، ملکوت داریم، ناسوت داریم، نمیدونم ما فوق داریم، ما تحت داریم، همونجور علما و همونجور عقول و فلان و مجردات و ایناست میخواد. ولی اگه کسی واقعا جا دیگه بحث توحید تمام شد دیگه، ما سه والله متجزیان بریم دنبال چیه کارمون. اینا رو آقا برای ما بگید. قال علیه السلام قد سألت فافهم. بله خلقم بفهم، که باید فردا نه مجرد حرفا درست کنی. ان حدود خلقی علی سته انواع، مخلوقات خداست شش نوعن، حد حدود بر شش نوعه، ملموس و موزون و منظور الی و ما لا وزن له و هو الروح و منها منظور الی و لیس له وزن و لا لمس و لا حس و لا لون و لا ذوق و تقدیر و الاعراض و الصور و العرض و طول و منها العمل و الحركات التي تصنع الاشياء و تعملها. باید باشه دارم که تعلمها، تعلمها هم درسته ولی خب تعملها و تغییرها من حال الى حال و تزیدها و تنقصها.
اعراب تعلمها نمیشته
این شما؟
اعراب تعلمها گذاشته؟
نه اون فکر نکنم این دارن. و مثلا همون
تعلمها نسخات تعملها دارن.
خلاصه حضرت میگن اینا انواعی داره، ملموس و موزون و منظور الیه، یکی ملموسه مثل سنگ، یکی موزونه مثل تو وزنش میکنی، یکی منظور الیه میبینیش، یکی وزن نداره هو روح. این وزن نداره خدمت شما شاید که شاید مثلا منظور در همین طبیعتی که ما باش مثلا وزن میکنی، و الا خلاصه روح هم از باب این که خلاصه جسم لطیف باشه. البته چیزی هم هست یه عده گفتن روح وزن هم داره، باز فکر مخالف هم داره. مثلا که چیزی کردن که آدم وقتی میمیره 37 گرم ها از وزنش کم میشه. البته دیدم گفتن اشتباه کرده، علکی گفتم چه چیزی رو، ولی خلاصه انگار روح که جدا میشه 37 گرم مثلا وزن دارهش کم میشه. علی حال ولا ما وزن له و هو روح
و روح
ها
روح
میشه که من هر رواح
تقریبا 21 گرم
وزن داره. ها
میشه 21 گرمه،
21 بوده 37 بود. شاید هم 21 گرم بوده، من حالا عدد شاید هم رفته. علا ای حال، حالا نمیدونم شاید آزمایشش مثلا
شما غلط. شما میگید خب احتمالش هست این باشه دیگه احتمال.
نه این که متجزی هست البته من چون از کنم وزن خودش چیه؟ وزن یک حقیقتی نیست، وزن نحوه جاذبه است. ممکنه خود ما هم به لاوزنی میرسیم دیگه. شما اگه اصلا فرض کن از اینجا برید یه مقدار از زمین فاصله بگیرید که جاذبه زمین شما رو شدت اثر نکنه، چون اجسام نسبت به هم دیگه کشش دارن، هر چی فشارتر باشه مثلا بیشتر، مثلا جرمشون بیشتر باشه بیشتر، خب به لاوزنی میرسید اونجا. شما ببین دو تا آهنربا داری، یه آهنربا سمت چپ یه سمت راست، یک متر یک میخ رو وسطش بذاری، تا یک جایی سمت راستی میکشه، تا یه جایی سمت چپی میکشه، یه جایی میرسه نه سمت راست نه سمت چپی، نمیاد این میخ رو بکشه، چون این دیگه اون جاذبهش به این نمیرسه. خب این پس خود وزن یک تیکه از این چیه؟ جرم نیست که بخوام دوباره، یعنی نسبتی است که اون داره. حالا
توی اون بدن هوا هم شاید اثر داشته باشه، چون بدنش از هوا و تنفس استفاده می‌کنه، خود هوا هم چه وزن داره دیگه، شاید عوامل دیگه‌ای داره غیر
عرض کردم، شاید این عده کوتاه آزمایش دقیق نبوده. الا ای حال ولا و ما لا وزن له، اونی که وزن ندارد و هو روح. حالا تا اینجا الان مثلا تقسیم بندیش مثلا تا اینجا ما لا وزن له مثلا یکی قسم اول بود ملموس و موجود منظور اله، این مثلا یک، بعد ما لا وزن له و هو روح این مثلا دو میشه. حالا من اینا نشمردم که منظور شمارش چجوریه. و من ها منظورون الی ولی سلحه وزنون ولا لمسون ولا حسون ولا لوقون ولا زوقون. بعد تا اینجا بس مثلا و من ها منظور الی، اینا دو مرتبه باز یعنی من قسم روح مثلا که اینا داخل در دومی باشه، بعد سوم از این و تقدیر مثلا شروع بشه یا نه، و تقدیر بعد ول اعراض و سوار، اینا مثلا اعراض و سوار و عرض و طول، اینا داخل در همون نوع سوم هم که از تقدیر باشه مثلا یا نه. بعد از اینجا منها العمل که چهارم حساب بشه مثلا از اینجا، و منها العمل و الحرکات الذي تصنع الاشياء تعملها، حرکات خودش یکی از مخلوقات خدا هستن خلاصه که یک کاری انجام میدن در عالم، منشأ یک تغییری میشن و تغییر الاشیاء را من حال ها
حقیقت مصدری.
آره آره فعل دیگه، حقیقت مصدر فعلی در واقع، خود مصدر تعبیر به فعل بده، یعنی اون چه هست فعله، مصدر که باید چه خودش در واقع معقول، یعنی امر عقلانی تر است
کلیه،
یعنی در خارج مصدر وجود نداره، منظور در خارج فعل وجود داره، ما تعقل میکنیم مصدر را. خلاصه و تغییرش از حالی به حالی و تزیید و تزیدها و تنقصها یا و تزیدها و تنقصها. و این عمل اعمال پنجمی نیست، این توضیح همین عمل است، یک جمله معترضه است. و عمل اعمال و حرکات و اینا تنطلق، البته جوهر و عرض اینجا هست، ولی اعمال مثل جوهر و عرض باقی نمیمونن، بلکه این همون نفس حرکت و رها شدنن. فعنا تنطلق لانها لا وقت لا اکثر من قدر ما یحتاج الی یا ما یحتاج الی، یعنی خوردن من به همون اندازه خوردن است که دارم میخورم، ولی گوشت و پوست خور خب یه چیز دیگه است، غذایی که میخورم یه چیز دیگه است، اون چه جوهر عرضی داره، این نه، رفتن به اندازه هم رفتنه دیگه، تا رفتن تموم شد جوهر عرض از بازی باقی نمیمونه. فاذا بله فرق من الشیء انطلق بالحرکه، وقتی که این از شیء جدا می شود این حرکت در اونجا چیه؟ رها می شود و از بین می رود، مثل انرژی که تمام می شود و این انرژی صرف شد دیگه، کلن از بین رفت. بله و بقی الاثر، اثرش باقی مونه که شیشه رو شکستی، شیشه شکسته باقی مونه، روی دیوار می‌نویسی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم میمونه، ولی اون نوشتنه دیگه چه؟ از بین میره. و یجری مجرى الکلام الذی یذهب و یبقى اثره، مثل حرفی که داریم میزنیم، نوشتنی که می‌نویسیم، راه رفتنی که می‌رویم، اینا همون افعالی هستن که در همون زمان وجود خودشون موجودن و چیزی اثری از خودشون باقی نمی‌دارن، برخلاف جواهر و اعراض که در خارج چیه برای خودشون فرق دارن با اینها. خب حالا تا اینجا با جوری شمردیم شد چی؟ شد 5 تا نه؟ 4 تا شد یا
نه
4 تا
عمل شد.
آره دیگه. نه من حالا عمل تا اینجا ما 4 تا شمردیم.
5 تا شد.
حالا بخوایم نه 5 تا نشد.
ملموس و موزون و ماجرا
نه برگردیم دیگه. حالا بعد مرتبه برگردیم بگیم آقا از اونجا که مثلا گفت بله و الاعراض و الصور رو مثلا دو تاش کنیم. یا بگیم مثلا ول اعراض و سوار ول عرض و طول اینا مثلا خودشون دو تا باشن. ببین مثلا بگیم مثلا و تقدیر و این سه ول اعراض و سوار مثلا بشه مثلا 4 خب ول عرض و طول مثلا بشه 5 بعد منحال حرکات بشه 6 مثلا ها. ولی چیز مهمی نیست. حالا ما در مقام شما در اینها نیستیم. قال له عمران يا سيدي الا تخبرني عن الخالق وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على اعدائه اجمعين الى يوم الدين.
الله